بازار تهران.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران، برنامه بازار تهران. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه که تا 40 دقیقه پیش رو خواهید شنید. تازه ترین اطلاعات و تحلیل ها رو درباره بازار سهام، مسکن، جهش تورید، خودرو و طلا ارائه خواهیم داد خدمتون و گفتگوی روزمون هم اختصاص خواهیم داد به اتحادیه نوشت افزار فروشان. اینجا رادیو تهران هست، بازار تهران 3094. بازار تهران تا ساعت 14:10 باز در صورت تعطیلی، از طریق ساماری پیام کوتاه 3094 به ما پیام بدید و به ما بگید که تحلیلتون از وضعیت این روزهای بازار سرمایه چیه؟ امروز چند تا خبر تو بورس تأثیر گذاشته. دو شیفتی شدن نوبت‌های معاملاتی 8:45 تا 11:45 و نوبت دوم 12:15 تا 15:15 هر کدوم به مدت 15 دقیقه پیش گشایش. دو، تعلیق نمادهای معاملاتی شبریز، شبندر، شبنا، شراز، شطران و شاوان. اینها پالایشی بودن، خوراک میگرفتن به قیمت فوب، حالا الان خوراک قیمت داخل میگیرن، یه جورایی سودشون بالاتر میره، به همین خاطر نمادهاشون رو تعلیق کردن. یه اتفاق دیگه هم افتاد. رئیس قوه قضاییه تکذیب کرد که من مخالفت نکردم با طرح اقتصادی رئیس جمهور برای فروش اوراق نفت در بورس. ما دیروز به نقل از آقای ابوترابی نماینده نجف‌آباد تو همین برنامه این رو گفتیم که رئیس دو قوه قضاییه و مجلس مخالفت کردن با طرح رئیس جمهور، این تکذیب شد، اینم تو بورس اثر خودش رو گذاشت. البته قول رئیس جمهور در جلسه دیروز ستاد اقتصادی برای عرضه های متنوع و سودآور در بورس از سوی دولت. یه اظهار نظر دیگه هم شد. بیشتر کارشناسان بازار سرمایه گفتند که افت 13% شاخص کل بورس توی هفته کاری عادیه و به سهامداران اطمینان دادن و گفتن صبور باشید، روزهای آتی وضعیت بازار بهتر میشه و رو به مثبت میره. ما نگفتیم، اونا گفتن. البته یه جورایی نشون میده که تقریبا به واقعیت‌های بازار نزدیک اظهار نظر کارشناسان یه جورایی یه نموره خوب شده. یه لایحه‌ای هم دولت فرستاده مجلس، بحث افزایش سرمایه شرکت‌های بورسیه. تا اونجا که من اطلاع دارم این بحث افزایش سرمایه نیست، میخوان مالیاتشون رو ببخشن، اون 20-25% رو ببخشن، بلکه بورس یه تکون دیگه هم بخوره. خبر این لایحه یه مقدار همچین بفهمی نفهمی بورس رو هوایی کرد و بردش بالا. بازار تهران از رادیو تهران.
خبر طلایی.
خب شما هم تحلیلتون رو از بازار سهام همینطور قیمت طلا به ما بدید. 3094 اینجا بازار تهران و جناب آقای کشتی آرای کارشناس محترم بازار طلا رو خط ارتباطی مون هستن. آقای کشتی آرای سلام بر شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر راسخ، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان خوب رادیو تهران و در خدمتتون هستم. امروز هم
بفرمایید
آقای راسخ، دوشنبه هست و بعد از تعطیلی دو روزه بازارهای جهانی، امروز قیمت جهانی طلا با حدود تقریبا 6 دلار تا 10 دلار افزایش پیدا کرد. البته اوایل صبح $3 کاهش پیدا کرده بود، ولی در حال حاضر هر اونس طلا در بازارهای جهانی $1,951 است. بر اساس آخرین معاملات قیمت طلا و سکه با توجه به اونس جهانی و نوساناتی که امروز باز مجددا ما روی قیمت ارز داشتیم، قیمت سکه در قدیم در حال حاضر 10,600,000 تومان است، قیمت سکه در جدید 10,970,000 تومان، نیم سکه 5,450,000 تومان، ربع سکه 3,100,000 تومان، سکه های 1 گرمی هم 1,700,000 تومان به فروش رسیده. قیمت هر مثقال طلای آب شده مبنای قیمت هم 4,610,000 تومان و 1 گرم طلای 18 عیار هم مبنای محاسبه قیمت مصنوعات طلا در کشور در حال حاضر 1,064,000 تومان تا این لحظه مبنا هست، که البته میگم به نسبت دیروز با توجه به افزایش قیمت هر ما به نسبت دیروز کمی افزایش قیمت رو پیدا کرد.
متشکرم آقای کشوری، ما از طلا بیشتر از شما می‌پرسید، چون به قیمت ارز اشاره کردید، از قیمت ارزم خبر دارید؟
ببینید اوایل صبح از 22,000 ارز دلار که مبنای قیمت به اصطلاح پایه هست، از 22,400-500 تومان تا 23,250 تومان افزایش پیدا کرده، ولی در حال حاضر 23,130 تومان هست.
چهار استانبول میگید یا صرافی ملی؟
نه چهار استانبول، یعنی ببینید تو مبنای قیمت طلا و سکه در داخل کشور بر اساس ارز آزاد، بنابراین ارز آزاد رو ما مبنا قرار میدیم.
متشکرم آقای کشتیرای عزیز، براتون عزیز موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم، خدا نگهدار.
خب من اشاره به قیمت ارز، قیمت خرید ارز در صرافی ملی بکنم، 22,350 تومان صرافی ملی و چهار استانبول هم دوستان گرفتن 23,150 تومان. خب کارشناس حوزه مسکن جناب آقای شهاب کریمیان.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
بانک مرکزی با اعلام اقسام وام ودی مسکن در تهران و کلان شهرها عنوان کرد این تسهیلات رو به صورت عقد مرابحه خرید کالا و خدمات و افراد مشمول این وام پرداخت میکنه. وام مرابحه به عقد قراردادی گفته میشه که در اون فروشنده کالا به شکل کاملا دقیق قیمت خرید کالا رو بیان میکنه و سودی که قراره به روی اون اضافه بشه رو به اصل مبلغ کالا اضافه میکنه و شرایط مدت زمان باز پرداخت قرارداد مرابحه به صورت اقساط مساوی یا غیر مساوی مشخص و تعیین میشه که میتونه بانک اون رو 3 تا 5 سال حد اکثر منظور بکنه. سود تسهیلات 1 ساله وام ودیه 13% و 3 ساله اون 12% تعیین شده که توی طرح 1 ساله 12 تا قسط و در سر رسید اصل وام به بانک برگشت داده میشه که اقساط اون در تهران 542,000 تومان، در شهرهای بزرگ 325,000 تومان و در سایر شهرها 162,500 تومان مشخص شده. توی طرح 3 ساله هم بخشی از تسهیلات و بخشی از سود با نرخ 12% بازپرداخت میشه که اقساط وامش در تهران 1,660,000 تومان، توی شهرهای بزرگ 996,000 تومان و در سایر شهرها 498,000 تومان هستش که توسط 15 تا بانک عامل که از قبل مشخص شدن پرداخت میشه. ضمانت وام هم برای افرادی که وامو دریافت میکنند گواهی کسرت حقوق یا استفاده از مستمری، سهام عدالت و در صورت نبودن اینها سپردن چک، سفته و ضامن به بانک پرداخت کننده وام هستش. و اگه فردی هم باشه که نتونه بخشی از ضمانت نامه ها رو به بانک بده، شامل بنده 8 مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا میشه که میگه برای وام 50 میلیون تومانی چک، سفته و یه ضامن و برای وام 30 میلیون تومانی چک و سفته بدون ضامن منظور میشه. هیچ بانکی هم حق گرفتن ضمانت نامه بالاتر و بیشتر رو از متقاضی نداره و اگه بانک این کارو کرد، متقاضی میتونه با بخش نظارتی بانک مرکزی تماس بگیره و مراتب رو اعلام کنه. اولویت این وام هم کارگرا، حقوق بگیرای ثابت که تازه ازدواج کردن، خانواده های 5 نفره و بیشتر که تحت پوشش سازمان بهزیستی و در نهایت زنانی که سرپرست خانوار هستن مشخص شده. امید میره که با پرداخت وام ودیعه مسکن، اجاره بها روند سعودیش تا حدود زیادی کنترل و متوقف بشه و بعد از مدت ها مستاجرها رو امیدوار به روزهای خوش و آرامش بخش در آینده بکنه. شهاب کریمیان از بخش تحریری مسکن، برنامه بازار تهران.
البته اینم بگم که بازار اجاره تا پایان شهریور تب و تاب داره و شهریور که بگذره بازار اجاره خود بخور خودش افت میکنه. خیلی اینو به وام ودیعه مسکن نبایستی ارتباط بدیم. اما خب بالاخره بی تاثیر نیست. 60 هزار نفر دست کم معرفی شدن به بانک، 320 هزار نفر هم دارن پایش میکنن که باز معرفی کنن به بانک. خدا کنه که همه اینا که میگیم، تحلیلی که میکنیم، ربط داشته باشه به مجموعه فعالیتایی که ارائه میدن. اما میخوام بریم سراغ خودرو و با کارشناس متمرکز خودرو درباره افزایش کاهش قیمت عربه‌هایی که ساخته میشه و تحویل مردم داده میشه بپرسیم. پیش از اون اشاره کنم به شاخص بورس 1,815,228 واحد که امروز 1% رشد داشته. آقای دکتر امین‌حسن کاکایی، کارشناس محترم حوزه خودرو، سلام بر شما.
سلام عرض خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم جناب.
متشکرم، زنده باشید. قیمت ارز که خیلی نوسان نداشته آقای
کاکایی.
آیا تو قیمت خودرو اثر نخواهد داشت این تقریبا ثبات نسبی که در بازار ارز وجود داره؟
بله. چرا؟ اتفاقا باید علل قاعده الان توی این هفته هم این را آرامش گرفته نسبت به حالا هفته قبلش. ولی نکته کلیدی که من نگران کرده اینه که اگر بورس به این کاهشش ادامه بده این خطر وجود داره که یه سری پولا از بورس بیاد بیرون.
خب فقط که سمت خودرو نمیری که خودرو دیگه
هم میره. امیدوارم که نره. ولی که همین با این وضعیتی که الان ما در مورد ارز داریم و حالا اوضاع بازار سرمایه، به نظر میاد که ما در یکی دو هفته آینده باید یک ثباتی در قیمت خودرو داشته باشیم. البته اینم بگم به علت تعطیل تابستانی خودروسازا دارن یه سری کارهای جبرانی میکنن. حالا امیدوارم از تخصیص هزینه بیشتر بشه، ورودی به بازار هم یه مقدار بیشتر خواهد شد ان شاء الله. حالا
که گفتم الان که 100 هزار تا کف پارکینگ داریم،
به همون دیگه نکته همینجاست که اون 100 هزار تا قراره تو این یکی دو هفته، حالا خدا بخواد این ارز و اینا تخصیص داده بشه و یه چیز از گمرک آزاد بشه. خوب. اون که بیاد حالا طبق قولی که آقایون دادن گفتن 50 هزار تا رو ما در از این دو هفته بسا وارد بازار میکنیم. خوش خیلی معنی داره.
چقدر داری کاکایی؟
حدود 50 هزار، چون هلوش 30 خورده رو مدیر عامل ایران خودرو قول داده، 15 هزار تا هم این طرف.
بله.
منطقا باید هلوش 50 هزار تا در از مثلا یه هفته وارد بازار بشه. خب خیلی رقم من بسیار خوبیه به نسبه
این. احتمالا قیمت رو ثابت نگه میداره دیگه، با این که نمیاد. میگم این قیمت رو ثابت نگه میداره، پایین که نمیاد.
بله بله، یا به حال تنش رو کم میکنه.
بله
بله، فعلا با این اوضاع ارزی، من اینجوری جمع میکنم، با این اوضاع ارزی و ورود خودرو به بازار باید ما هفته پیش رو هفته نسبتا با ثباتی رو داشته باشیم. بله. مگر عوامل کلان اقتصادی با تغییر خاصی بکنن.
میگن هزار وعده خوبان انشالله یکیش وفا بکنن
انشالله.
ممنونم آقای کاکایی عزیز،
برای رازی محفظیت میکنم. خدا حافظ.
اینجا بازار تهران، رادیو تهران هست. شماره پیام کوتاه ما 3094 هست. به ما بگید که تحلیلتون از وضعیت این روزهای بازار سرمایه چی هست. آقای جمال حسینی 33 ساله کارمند از پاکتش گفتن طلا سعودی خواهد بود به دلیل رشد دلار و رشد قیمت جهانی طلا و بورس دچار اصلاح زمانی شده و داره درجا میزنه. درباره سهام عدالت هم پرسیدید، گفتید درباره کسایی که سهام عدالت ندارم آیا تلارسانی میکنید که چی کار بکنن؟ 3-19-54-52 مجلس داره یه کارایی میکنه، اما برداشت من اینه که تا پایان این دولت خیلی شاید در اولویت و فوریت نباشه که اونایی که جاماندگان سهام عدالت هستن به سمتش بیان. اما گفتیم سهام عدالت، بگیم قیمت سهام عدالت 402 هزار تومانی الان 13,799,654 تومنه. اونایی که سهام عدالتشون 492 هزار تومنیه ارزشش 16,185,100 تومنه. اونایی که سهام عدالتشون، برگه سهام عدالتشون 532 هزار تومنیه 17,507,829 تومنه و سهام عدالتی های 1 میلیون تومنی ارزش سهامشون 34,108,730 تومنه. نگفتیم که دل اونایی که سهام عدالت ندارن بسوزه ها، خواستیم یه اطلاع رسانی کرده باشیم. 30094 بازار تهران، رادیو تهران. بریم سراغ الفبای بورس با سهیل کلاهچی‌فر، کارشناس بازار سرمایه.
الفبای بورس.
حالا سوالی که پیش میاد اینه که چرا شرکت‌های مختلف باید دوست داشته باشن که سهامشون رو توی بازار بورس عرضه بکنن، یا ما مردم عادی چرا باید وارد این بازار بشیم و توی این بازار فعالیت بکنیم؟ در مورد سوال اول باید خدمتتون بگم که یه سری مزایایی داره برای شرکت‌های مختلف که سهامشون رو وارد بازار بورس کنن و داخل این بازار عرضه بکنن، مثل اینکه یه سری در واقع تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای اون شرکت‌ها وجود داره، در واقع یه اعتباری برای اون شرکت هست، میتونن برای در واقع گرفتن وام های مختلف یا هر اتفاق دیگه ای از این وام ها استفاده بکنن و میتونن برای شرکت خودشون یک آورده مالی، یک تأمین مالی داشته باشن و در واقع میشه گفتش که با توجه به اینکه اینا سهامشون رو توی بازار بورس عرضه میکنن، یک پولی وارد اون شرکت میشه و میتونن این پول رو برای بحث توسعه شرکتشون و کارهایی که و برنامه هایی که لازم دارن خرج بکنن. این از در واقع طرف شرکت ها. ولی برای ما چه فایده ای داره این بازار؟ اول اینکه این بازار به دو طریق ما میتونیم کسب سود بکنیم ازش، یکی اینکه قیمت سهاممون میتونه بالا بره و یکی اینکه سود نقدی سالیانه شرکت ها رو بتونیم دریافت بکنیم. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا من یه خونه ای خریداری کردم و این خونه هم میتونه قیمتش بالاتر بره، هم در کنار اون دارم یه اجاره ازش دریافت میکنم، دو تا درآمد دارم. سهامم تقریبا به همین شکله، یعنی هم قیمت سهامم میتونه رو به بالا حرکت بکنه و به من سود برسونه، همین که سالیانه چون من شریک هستم توی اون شرکت، از اون سودی که توی اون سال شرکت ساخته به من هم تعلق میگیره و من میتونم از اون سود استفاده بکنم. غیر از این، این بازار بازاریه که نقدشوندگی بسیار بالایی داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه من اگر توی حوزه‌های دیگه سرمایه گذاری بکنم، مثلا فرض کنید که من توی حوزه مسکن سرمایه گذاری کردم، الان به یه نقطه‌ای رسیدم که پول لازم دارم و باید مسکنم رو نقد بکنم، حالا چیکار باید بکنم؟ حداقل یه چند روزی چند هفته‌ای ممکنه طول بکشه که من مشتری پیدا بکنم، بیاد ملک رو ببینه، خوشش بیاد خوشش نیاد، اگر بخوام سریعتر نقدش کنم باید زیر قیمت بازار بفروشم و خیلی اتفاقای دیگه. ولی توی این بازار در لحظه میتونید سهامتون رو بخرید و بفروشید. در کنار این یه سری مزایای دیگه ای هم وجود داره، مثل اینکه این بازار شفافیت بسیار بالایی داره. یعنی اینکه البته شفافیت یه بحث کاملا نسبیه ها، یعنی نسبت به بازارهای دیگه میتونیم بگیم که بسیار شفاف بازار بورس، چون صورتهای مالی شرکت ها، خبرهایی که داره منتشر میشه، همه اینا نظارت سازمان بورس روش هست و میتونیم از این نظر مطمئن باشیم که اون خبر و اون صورتهای مالی درسته.
خب جناب آقای فرزانیان، رئیس محترم اتحادیه نوشت افزار روی خط ارتباطی مون هستن. آقای فرزانیان سلام و وقت بخیر میگم، خوش آمدید به بازار تهران.
من هم ضمن عرض سلام خدمت شما آقای راسق و شنوندگان خوب برنامه در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای فرزانیان. دیگه نمیشه نمایشگاه های ظاهری گذاشت مثل هر سال، قاعدتا نمایشگاه فیزیکی بایستی جایگزین داشته باشن. تدبیرتون برای اینکه این نمایشگاه فیزیکی تبدیل بشه به نمایشگاه مجازی در این حال بازارش هم رونق داشته باشه چیه؟
حالا بحثی همین هست، چون نمایشگاه که به خاطر کرونا کلا هم نمایشگاه تخصصی ما برگزار نشد، حالا نم نمایشگاه فصلی که حالا برای عرضه مستقیم کالا هست برگزار نمیشه به خاطر این کرونا. بحث یکی نمایشگاه مجازیه که الان دارن صحبت میشه که انجام بشه، یکم بحث فروش های فوق العاده است که با مجوز اتحادیه بتونن فروشگاه ها تخفیف های در نظر بگیرن تو این اوضاعی که هست، بتونن یه گردش کاری داشته باشن، هم به نفع مصرف کننده باشه، هم فروشنده هایی که الان با این اوضاع کرونا و رکودی که حاکمه برای این بازار صنف نوشته افزار بشه یه گردش ایجاد بشه، هم خانواده ها سود ببرن، هم اصناف. و بحثی هم که شما داریم، بحث فضای مجازی و استفاده از فضا تو صنف ما یه ذره این کار انجام شده، ولی به اون زیر ساخته و به اون امکانات کافی نرسیده، چون صنف ما واقعا تنوع کارش و ریزی کار بودنش خیلی زیاده. و خورد بودنش که مثلا بخواد یه خانواده مثلا یه آقا یه مداد دوتا مداد یه جن چین مداد بخره تو این سیستم، بعد تحویل تحولش و هزینه های رفت و آمدش یه ذره گرون در میاد.
آقای فرزانیان، اگه معدل بگیریم چند درصد تولید نوشت افزار ما وابسته به واردات مواد اولیه است؟ کل نوشت افزار
نگاه کنید، الان تو سنس ما باید یه تقسیمی بکنم کارو. نگاه کنید، ما الان توی اقلام اصلی مثل مداد، خودکار، پاکان، تراش با دفتر، چیزایی که الان چیز اصلی ما چند تا کارخونه از قبل بودن، مثلا تو خودکار شاید یکی دو تا بوده تو این چند دو سه ساله که بحث حمایت از تولید بوده یا در اضافه شدن.
بله.
و تولیدشون شاید مثلا 10-15% بوده، تو خودکار شاید به حالا به 70-80% نیاز جامعه رو بازار تامین.
خب اونم مغزش وارداتیه دیگه.
متاسفانه تو صنف ما هم اقلام مثلا تو خودکاری که فرمودین دو چش مثلا جوهر رو نوکش رو از خارج وارد میشه.
درسته.
مداد چوبش از خارج وارد میشه.
بله.
تو پاک کنم اون مواد اصلی مواد خامش از خارج وارد میشه. بعد تو تراش هم همینجور
میتونیم بگیم بین 30-40% مواد اولیه تولید نوشت افزار وارداتیه؟
بله میشه گفت. بله.
خب این 30-40% چقدر تحت تاثیر قیمت ارز افزایش قیمت باعث شده؟
این هم خودش دو تا پروسه قرار میگیره. مثلا به مداد مثلا مغز و چوبش مثلا قبلا ارز 4200 میداد، الان دوره تغییر تحولی شده.
بله. الان برای شکرم دیگه نمیدن از شانزده دیگه.
اون دیگه تحصیل قرار گرفته.
نه خب زندگی ها خیلی شیرین شده، دیابت ها بالا رفته، برای همین
دیگه الان مشکلات ارضی که هست به خیلی اتفاق برای همه صرف افتاده.
حالا ایشان مشکلات طولی نشه، ارضی بمونه
دیگه اتفاق افتاده، یه داره مشکلات پیش اومده برای حالا ارضش عوض شده. حالا طول کننده ما که تا الان که بازم یه مشکلی داشتن میگفتن که ما الان نوکس مثلا موادشون سفارش دادن یا ثبت سفارش گرفتن، ولی گواهی ثبت آمالیشون نتونستن بانک مرکزی براشون تایید نکرده بود.
بله.
تا 4 ماه اول سال باراشون همینجوری مونده بود. حالا یه ذره تو این برج 5 یه تغییر تحولش رو بانک مرکزی بالاخره یه مقدار ارزا رو ثبت ها رو کرده، ارزا رو تخصیص داده، یه سری کارا داره انجام میشه، ولی این فاصله که خورده بود ناراحت بودن که مثلا تا این بارشون بیاد وقفه ایجاد نشه تو تولیدشون. حالا بحثی که الان هست بالاخره باید تولیدشون مرتب انجام بشه با این اوضاع احوال عقب نیافتن. حالا اینا هم خودشون مشکلات تولید هم خودش مشکلاتی داره. حالا ارزش هم که الان شما که بخیر در جریان هستی ارزش عوض شده، بالاخره تحت تاثیر قرار میگیره تو قیمت نهایی که بالاخره گرانتر میشه دیگه.
بله بله،
چیزی که دیگه چاره ای نیست.
درست. بسیار خب، پیش بینی کن از بازار نوشت افزار در ایام منتهی به سال تحصیلی چی میشه؟ چی هست آقای فرزانیان؟
جمع راسته نکنید، الان این کرونا حالا یا خوب یا بد یا تحصیلی که توی این سنس ما گذاشته، بالاخره یه ذره مصرف و فروش و تحت تحصیل خودش قرار داده و کاهش پیدا کرده.
درسته.
و اگر طبق روال میخواستیم جلو بریم ممکن بود مشکل بخوریم.
عجب.
یعنی نظر تحییه کالا
دوازم تحییه، ولی حالا بینی مجبور دیم وارد کنیم،
کمبود داشته باشیم. حالا وارد که مشکلی که حالا بالاخره وارد باید بشه، ولی این کرونا باعث شده که مصرف یه ذره کمتر بشه، بعد تاثیر قرار داده و این خودش باعث شده بازار فعلا تعادلش رو داره.
درست. یه جوری گفتید کرونا انگار میگید این مرتیکه.
یا آخه بعد چه تاثیر قرار داده، همه جا داره تاثیر.
ممنونم آقای فرزانیان، شما و هر تولید کننده دیگه متاسفانه درگیر افزایش هزینه تولید هستید، شاخص تورم تولید بالاست الان متاسفانه به دلایل مختلف. آرزو میکنم که بازار شما پر رونق بماند، حداقل در تعادل بماند، هم برای مردم هم برای شما که یک سود متعارف بود. خدا حافظ.
خواهش میکنم. قربان شما.
انتخاب شما برنامه بازار است از شبکه رادیوی تهران.
سه 916-95-69 محسن کریمی کارمند از درود گفتن بورس سعودی میشه. انشالله آقای کریمی، ما هم آرزومون همین هست. سید عبدالرحیم حسینی گفتن بورس روند خودش رو ادامه میده به شرط اینکه دولت خیلی دخالت توش نکنه. 3-19-69-73. باز هم به ما پیام بدید. 3094 اینجا رادیو تهران بازار تهران. خبری که امینک به دست من رسید، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور گفته فراز و فرودهای مقطعی بازار سرمایه بخشی از ماهیت این بازاره. توصیه دولت به فعالان و مردم عزیزی که در اون سرمایه گذاری کردن اینه که هیجانی تصمیم نگیرن. سیاست مبنایی دولت حمایت از بازار سرمایه و تقویت اونه. تقریبا 20 دقیقه پیش آقای واعظی این اظهارات رو توییت کردن. آقای امیر وکیلیان، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه، سلام، وقت بخیر امیر جان.
سلام آقای راسخ عزیز.
زنده باشید.
و سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان خوب رادیو تهران.
زنده باشید امیر جان. کپسولی به ما بگو از تالار و تابلوی بورس امروز چه خبر؟
عرض کنم که امروز شاخص یه ساعت ابتدایی کانال 1,800,000 رو از دست داد.
بله.
ولی خوشبختانه راند دوم معاملات که از امروز شروع شده، معاملات در دو راند انجام میشه.
بله.
یک دفعه یک جامپ 15,000 واحدی داشتیم و شاخص 0.1% رشد داشت که الان شاخص 1,815,305 واحده. مهمترین اتفاقاتی که افتاد امروز، حالا شما تفسیرش با شما، دارایی یکم امروز 10% مثبت خورد.
بله.
خوراک پالایشگاهی ها و پتروشیمی ها رو اصلاح کردن و قرار شدش که از قیمتی که برای صادراتی دبی و افو به خلیج فارس بود به متوسط قیمت صادراتی ایران که پایین تر هست اعمال بشه. آقای زنگنم البته به این قضیه چند دقیقه پیشتر اشاره کردن که در جهت جبران مافات و اتفاقاتی که توسط پالایشی ها تو بورس اتفاق افتاده، این اصلاح قیمت رو برای پالایشی ها امروز در نظر گرفتن.
بله.
در مجموع امروز 278 نماد در محدوده مثبت و سبز معامله شدن.
بله.
354 نماد در محدوده منفی بودن. ارزش معاملات امروز رشد زیادی داشت، حدود 21,000 میلیارد تومان که در بورس و فرابورس بود. و نمادهای وسخراج، افق ملت، فخوز و کاوه.
بله.
امروز جز شگفت انگیزترین نمادهایی بودن که تونستن به کمک شاخص بیان. یه مطلب مهمی رو بگم، دوستان اشتباه میکنن. نمادهای فرابورسی توی همون ساعت معمول خودش 8:30 تا 9 پیشگشایشش هست و 9 تا 12:30 هم تایم معاملات هست. در نمادهای بورسی اتفاقی که افتاد، جلسه اول معاملاتی پیشگشایشش شد 8:30 تا 8:45 و از ساعت 8:45 تا 11:45 معامله میشن و گروه دوم از ساعت 12 تا 12:30 پیشگشایشش هست و از ساعت 12:30 تا 15:15 معامله میشن. توی گروه دوم صنایع فلزات اساسی، شرکت‌های چند رشته‌ای و صنعتی، فرآورده‌های نفتی به همراه اوراق اختیار معامله و اختیار فروش تبعی هستند که عملاً باید بگیم اون نمادایی که اولشون ف داره خیلی راحت و بورسی هستن و پالایشی اومدن بعد از
درست. همین جناب واعظی یه توییت کرده 20 دقیقه پیش، گفته سیاست مبنایی دولت حمایت از بازار سرمایه و تقویت اونه، توصیه میکنیم هیجانی تصمیم نگیرن. اگر این رو مبنای قرار بدیم برای اینکه اتفاقات مثبت در روزهای آینده در بورس بیفته، شما این پیش بینی میکنید یا خیر؟